بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دارع الخلائق الاجمعین، بائث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام على عبد الله و رسوله، سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، حبیب اله العالمین، ابو القاسم مصطفی محمد.
الله علیه و سلم علی محمد و آل محمد.
یه مقدمه عرض میکنم و راجع به این که چرا بحث فرهنگ جدی داره میشه و از این تاریخی که فرمودن باز جدیت بیشتری پیدا کرد، و بعد برسیم به این که این فرهنگ و این شعار آیا واقعا شعار اینها یا نه واقعیت و چراغ را و نقشه راه هست. متاسفانه فقط در حد همون سمینار و سمینهارها و اینها میمونه و عملا باید اجرا بشه، در متن جامعه باید این اتفاق بیفته و چه آسیبایی هست که این اتفاق نمیفته. این به یک جلسه واقعا جمع کردنش بسیار سخته. من این مقدمه بگم چرا اینقدر اهمیتش چیه، چرا آقا تلاش داره که این صورت توده‌ای کار بشه. ببینید، شما داستان جهانی شدن را و گلوبالایزیشن رو آقایون انگلیسی بلدن، من بلد نیستم اینجوری چیز میگم، حالا جهانی کردن یا جهانی شدن بحث هست که حالا کدومش هست، کدومش رو میخوان انجام بدن. جهانی شدن بی اشکال نداره، میشه دست ما، اصلا باید اون سمت بره تا ما یک حکومت جهانی داشته باشیم که صاحبش حضرت صاحب علیه السلام باشد. این به صورت طبیعی باید این اتفاق بیفته و میفته، و توی لسان دینیمون داریم که براخره به کار به جایی میرسه که همه مردم میگن ای خدا برسان دادرس را، یعنی زمینه صدای جهانی که همه این صدا جهانی بشه که همه بخوان. و تا اون زمان اتفاق نیفته، این اتفاق نخواهد افتاد، اون اتفاق میمون رخ نخواهد داد. و این هم به من یه روایتی دیدم، حالا آدرسش هم میگم، در مجله انتظار موعود، اونجا جلد 3 این شماره 3، اون روایت آورده که حضرت صادق علیه السلام فرمود که امام زمان ظهور بکنه اونور آبیا بیشتر استقبال میکنه. این خیلی هنی ما فکر می‌کنیم اصلا ایران استقبال می‌کنه، ایران باید در سطح اول باشه دیگه. صبح میگه وقتی حضرت ندا میدن که انا بقیت الله و شما بقیت اللهی که دنبالش بودید من هستم، همه مردم ایمان میارن و صدایی از آسمان به گوش می‌رسد که فازش علی و شیعتو، علی و شیعش پیروز شد. اما ظهر نصفش برمی‌گرده، میگن فاز عثمان و شیعتو، یعنی ظهر نصف اینها کیا برمیگردن؟ اونه که دین داشتن. و روایتی هست، من باز این مقدمه طولانی نشه میترسم، کتاب الغیبه غیبه مرحوم نعمان اوورده اونجا که میگه که فضل ابن یسار خدمت امام صادق علیه السلام فهمد که وقتی امام زمان علیه السلام بیاد خیلی وضعش سنگین تر میشه از زمان پیغمبر. میگه کیفه داک جو التوف داک، چجوری میشه این اتفاق بیفته که ما شنیدیم وقتی که امام زمان بیاد همه مسائل حله. حضرت فرمود که چون امام خدا پیغمبر اومد، مردم بت میپرستیدن، یعبدون صخور و الحجاره و الخشب المنحوته، این چوبای تراشیده شده این چیزا رو میشدن. بعد حضرت قبار از روی فطرتشون برداشت که اینا که خودتون درست کردید، که آقای راتی میفرمودن که من وقتی یکی از این کشورهای به اصطلاح بت‌پرستی رفتم تو یکی از این بت‌خونه‌هاشون، بت‌ها از ریز شروع می‌شد دم در تا بت اعظم، که دیگه از اول که شروع می‌کردن به اصطلاح تعظیم و کرنش کردن کم بود، یواش یواش می‌رفت اون آخری دیگه می‌افتاد زمین دیگه، اینقدر کرنش شدید. من یکی از این جوان دیدم خیلی مؤدب در مقابل این بت چقدر خاضعانه ایستاده. اینها بهش گفتم که شما این همه خضوع در مقابلش میکنی، خواهی چیه؟ چی کار میتونه بکنه؟ گفت برگشت نگاه چپی هم من نگاه کرد و بعد گفت که خیلی کارا میتونه بکنه آقا. گفت اصلا چه کار میکنه؟ خیلی کارا. گفت من دستم بردم بالا، گفتم بهش بگو دست منو بیاره پایین. آخون دادن به قاتل نگاه حرف نزدن یه حرفی خب بهش بگو دست منو بیار پایین میگه خیلی کارا میتونه بکنه دیگه آقا اینجوری عکس نگیر دیگه قسم آوردم بالا گو این نگاهی من کرد و این نگاهی به بود کرد و پیشش چی بود بعد من اینو رصدش کردم تا آخر من چیکار میکنه این جوونی همین حرفی که دادم انسان فطرتاً بالاخره یه چیزا میشه چی گفت یا گویی ما متوجه نیستیم گاهی نه که زیاد هم متوجه نیستیم من زمان دبیرستان کتاب نمیدونم استعاذه بود یا کتاب چی چیه مرحوم شهید دستخیب اونجا داره که شهید دستخیب میگه که آدم ها در 24 ساعت 5 دقیقه دیوونه میشن علما تو خواب دیوونه میشن ولی غیر علما بعد من اونجا حاشیه زدم گفتم حاج آقا من فکر کنم عکس باشه آدم ها در 24 ساعت 5 دقیقه عاقل میشن اونم تو خوابه ولی تو بیداری همش چرا چه این که میگم ای کاش این کارو نمیکردم ای کاش اینو نمیگفتم ای کاش اینجا نمیرفتم ای کاش اون اینا ای کاش مال کجاست کار عقلانی نبود عقل پشیمونی نداره عقل حجت الله معصومه خطا نمیکنه عقل و کار عقلانی نمیکنی و الله خیلی از این کارامون عقلمون رو بیاد رو کار میگه راست میگه چیه چیکار دارم میکنم حرف نمیزنم اصلا میگم اینکه میخوام بگم ارزش گفتن داره یا نه این بوت چیکار میتونه بکنه خیلی کارا دستش نتونست پایین آوره راست میگه چی گفتی گفت نگاش کردم وقتی رسید به بوت‌های بعدی شل شد اونجا که باید به زمین بیفته سیخ بستده این بوت اعظم نگاه میکنه و عصبانی برمیشت پیغمبر با ایچون سر آدم ها سر کار داشت خب اومد گفت آقا اینا که یه استادی داشتیم ادریس هانی دوره دکتری بنده خدا سنی بود شیعه شد گفت ای عرب ها آقا چه عرب بود بله مراکش بود گفت ای عرب آقا خیلی آدم های نتراشیده ای بودن خدا هم دوستشون نداره گفتم آقا یه حرف ها جی گفت والله ایرانی ها رو خیلی خدا دوست داره گفتم شعار میدی گفت نه قرآن نگاه کن قرآن اونجایی که میگه مثلا تجاوز ایران رو بگه اسمی از ایران نمیگه غلبت روم و سیق لبون یعنی باز میگه اون روزی که پیروز شده هم نمیگه کی پیروز شد شکست خوردش هم نمیگه یعنی ذلتش هم نمیگه اسم میاد ولی عربا رو ده ها بار گفت شما چه جور آدمای عوضی بودید اینا بوتای میپرستن که شطور ازش فرار میکرد از ترس اما ایرانی هم می‌خواستن مثلا بوت پرست آتیش می‌پرستیدن مثلا اینا رو خب پیغمبر قبار کشید صورتشون از صورت فطرتشون کنار کشید و گفتن راست بود. اما امام زمان در مقابلش کسانی با میستن که یحتجون بهی به آیات الله احتجاجی با آیه قرآن میکنه 400 نوع قرائت داریم ما رفته توی دانشگاه میزگرد دانشگاه سنتی شریف میگه ما 400 نوع قرائت این قرائتی که شما میگید اینو ما قبول نداریم امام زمان هم بیاد همین کار میکنه 400 نوع قرائت هست این که داشتم میگفتم جهانی شدن هنوز نشد یعنی اتفاق نیفتاد الان بیاد شاید برگردن تازه اون وقت همه عالم که خواستن جهانی شدن بس اشکال نداره غرب دنبال چی بود؟ جهانی کردن جهانی کردن برای چی؟ هدف جهانی کردن چیه؟ اقتصاده رسیدن به مادیته یعنی چی؟ خیلی عذر میخوام خیلی خلاصه شما همه فضلا هستید براتون روشنه من به سرعت دارم میگم جهانی چیه میخواد جهانی کردن چیه جهانی میکنید منابع رو جهانی کنید منابع یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا نفت تو عربستان هست تو به قدر توانت از منابع مال شما نیست مال کسانی که میتونن نان مال کسی که دندان داره تو که دندان نداری نانت بی خوده نفت باید من ببرم هدف از جهانی کردن رسیدن به اقتصاد جهانی است یعنی منابع باید دست جهانی بشه ما اروپایی ها که نیاز به نفت داریم نباید بیام اینجوری با ذلت و با سختی از شما بخریم الان گاز نیاز داریم نه مال ماست تو که بلد نیستی که از ما میخرن میبرن اینه که میگم سال 62 الان که 93 هست 31 سال ازش گذشته اون وقت نفت ما رو که میبردن 2000 کالا میساختن تحویل ما میدادن خام رو از ما میگرفتن 2000 کالا اون وقت از ما 7 دلار می‌خریدن 800 دلار می‌فروختن به ما. خب این میگه که بابا من این 7 دلارم چرا باید بدم؟ مال منه. چون من توانایی سا تو هیچ بلد نیستی. نفتش اینجوره، گازش اینجوره، تلاش اینجوره. ای ژاپونیا اومدن به ما شمالی‌ها که از آمل میایم تهران، تقریبا ما شهر هستن کجایی هم گفتم. این آدم دهاتی اینه دیگه. شما آقا 4 ساعت از آمل میخواد پاشید بیاید تهران، اینم وقتتون میذارید بذارید. ما یه پل هوایی 4 بانده از تهران تا آمل براتون میسازیم از اون کوه. وقتتون چقدر؟ 45 دقیقه از آمل بیا تهران. خیلی خوب میشه. خب چی میخواد؟ هیچ چیزتون نمیخواد. برای چند هیچ چیز ما نمیخواد. نه، اون چه فقط زیر پل مال ما. اون چیزی که زیر پل هست از تهران تا آمل، ببینید ما فقط یک بخش، یک گوشه، یک جا این منبع. و رو منبع یکی از بدبختی‌های ما اینه که ما به لحاظ منبع کشور غنی هستیم، اما به لحاظ بهره‌وری فقیریم. 5500 نفر ایران مصرف کننده هستن، 17 نفر تولید کننده. میانگین شما 17 نفر تولید میکنن، 5500 نفر میخورن. بله ما منبع مشکل داریم. خب آقای جهان میگه جهان، من میخوام جهانی بکنم کار رو، منابع رو جهانی بکنم. منابع جهانی بشه، چه چیزی مانع هست که اجازه نمیده که منابع جهانی بشه؟ هویت های مستقل، فرهنگ های مستقل. عربستان میگه من عربستان این فرهنگ مستقل دارم، هویت مستقل دارم، مال خودمه. من یک عربستانی ام، این مال من. من چیکار کنم این هویتم رو؟ اول قدم اولی که میخوام جهانی بکنم، فرهنگ باید جهانی کنم، بعد به هدفم که منابع هست برسم. برای اینکه فرهنگ جهانی بکنم چیکار باید بکنم؟ باید این هویت‌های متعدد را که این خرد فرهنگ‌هایی که هست اینا رو از بین ببرم. با چه ابزاری؟ خیلی میگن تلگرافی دارن میگن، با ابزار تکنولوژی. بیام از طریق ماهواره، از طریق اینترنت، از طریق تلویزیون، سینما، هنر جهانی کنم، یک دست کنم، همه خرد فرهنگا رو از بین ببرم. یه زمانی اصفهان برای خودش یه فرهنگ خاصی داشت، تهران یه فرهنگ خاصی داشت، ایران یه فرهنگ خاصی داشت. الان همه رو جهانی میکنه. الان میخوام بری اصلاح سر صورت مون یه اینترنتی بود. خواهرمون اینجا هست، خانومی که میخواد بره مثلا آرشگاه میگه چیکار؟ میگه اینترنتی. نه ای دیگه الان ای ما در فرهنگ ایران میگه به بخور، بله به بخور، فربه شوی. چاق بودن تو فرهنگ ما خیلی خودش یه چیز بود. شما برید عکس زنان شاه ها رو نگاه کنید، اونایی که چاق‌تر بودن خیلی جایگاه بالاتری داشتن. الان چه اتفاق افتاده؟ الان آوردن. چرا؟ چون اون چیزی که داری براشون معیار میشه بیرونی است، داخلی نیست. این خرد فرهنگا رو باید از بین ببر تا یک فرهنگ جهانی اول درست کنن. این فرهنگ جهانی وقتی اتفاق افتاد خیلی راحت او بابا میگه بابا این حرفا چی؟ جوان میگه بابا برو بابا ایرانی و ایرانیت و سنت، این حرفا چی؟ اینا عقب افتادگیه. دنیا جهانی فکر کن. این چجوری باید جهانی فکر کنه؟ جهانی به معنای چه؟ جهانی به معنای ارزش ها و باورهای او. خلاف او جهانی نیست، میشه خرد فرهنگ، میشه قوم مداری، میشه عقب افتادگی. لذا تلاش جهانی بسیار شدید هست که نشانه گرفته فرهنگ را. و فرهنگ شما وقتی زده بشه، انسان یه موجود متحرک توی جامعه است که هر طرف او رو بکشن میبرن. لباسی میخوان بیارن، هر لباسی بیارن میپوشن. اصلا نگاه میکنید که چی فکر میکنن، چی میخورن، چه چیزایی. پس اگر امروز خیلی ما اهمیت باید بدیم به فرهنگ، برای اینکه ما هویتمون از ما گرفته نشه، چون او میخواد هویت ما رو از ما بگیره. وقتی هویت بگیرد چیزی از ما باقی نمونده دیگه. بحث دین اصلا مطرح نمیشه، فرهنگ اسلامی و فرهنگ غیر اسلامی. رئیس جمهور محترم پیروز صحبت میکرد که اسلامی شدن فقط توی چیه؟ گوش دادید اصلا؟ من شنیدم البته فقط نتونستم فرصت کنم. او در علم روش که جهانیه، موضوع که معادله و فرمول که جهانیه. بله اهداف میتونه متفاوت باشه، در حالی که ما میگیم کسی که علم اسلامی یعنی مبانیش هم متفاوته. مبانی یکیه، میگه مبانی علوم چی بود؟ مبانی علوم یکیه. بله اگر فرهنگ ها رو عوض کنه، من بهتون میگم چجوری مبانی مبتنی بر فرهنگه و شما میگی مبانیش جهانی، یعنی ناخواسته داری میگی فرهنگ جهانی. و او اگه بخواد بیاد اقتصاد هم میشه جهانی دیگه، یعنی خواسته های اقتصادی شما هم میره نگاه کنیم دنیا چی میگن، چی برات مهم میشه. پس مقدمه ای که گفتم چرا اهمیت داره، برای اینکه دنیا نشانه رفته به فرهنگ های خاص و جوامع، که این فرهنگ های خاص و به اصطلاح خورده فرهنگ ها رو به تعبیر ما اینا رو از بین ببره، سنت ها رو از بین ببره، همه رو یکسان بکنه. وقتی یکسان کرد میگه آقا ما همه با همیم، خیلی راحت میگه خب چه ایراد داره، چه اشکال داره. مثل یک استاد دانشگاه میگه خب چه ایراد داره، خیلی عذرخواهی میکنم، خب همسر من جوان زیباست، بذار همه ببینن، چرا من این پارچه بندازم سرش؟ مگه گل کسی پارچه میذاره روی گل؟ همه باید لذت ببرن از گل. نگاه کنید فکر چی میشه؟ یعنی اون به اصطلاح غیرت انسانی، غیرت مردانگی رو از فرد میگیره. جهانی دیگه همه باید ببینن چه ایراد داره. تا اونجا هم وارد میشه. خانواده اصلا خانواده منو نداره. ابزارش دو چیز بود، من این نکته رو بگم، یکی تکنولوژی، دوم خانواده بود. ها ابزار به هم ریختنش تکنولوژی بود. وقت یک مانع در مقابل این ابزار داره، چه چیزی این فرهنگ را در جامعه نهادینه میکنه؟ تنها عاملی که میتواند فرهنگ را تو خانواده توی جامعه نهادینه کنه خانواده است. مدرسه نمیتونه، مدرسه اجتماعی شدن را زمینش را فراهم میکنه، یعنی جامعه پذیر میکنه افراد، مدرسه جامعه پذیر میکنه، گروه های علمی و سیاسی جامعه پذیر میکنن، محافل علمی جامعه پذیر میکنن، رسانه ها جامعه پذیر میکنن. جامعه پذیر یعنی چی؟ جامعه پذیر یعنی که فرایند دیگه فرد با ارزش های حاکم هماهنگ میشه، هماهنگ میشه، یعنی از ایران پا شدی رفتی خارج لخ میشه، هماهنگی با اونجا، از اونجا هم اومدی اینجا، خب اینجا هم هنگ کلن چادر چادر سر. نمیدونم دوستان کسی به کشورهای دیگه رفت یا نه، از فرودگاه امام وقتی که هواپیما ما پا میشه، هنوز داخل سرزمین مبارک هستی، میبینیم که بعضی از این خانمای محترم یکی یکی میرن دستشویی برمیگردن، اینا دیگه پاکت نمیخوان بشمارن، اینا میرن برمیگردن میبینه ای بابا خانم چادر سرش بود یا مثلا روسری سرش بود، مانتو معمولا مانتویی اینجا چادریه دیگه اینجا. بعد میبینیم کامل عوض شد فضا، چرا؟ چون وارد یک فضای دیگه، جهان جامعه پذیره، فرهنگ پذیر نشده. که فرهنگ پذیر باشد مثل شهید چمران در کفرستان هم زندگی بکنه که راه مکروه هم انجام نمیده. مادرش وقتی که ایشون به آمریکا میفرستاد پای پلای هفته ما بهش گفت پسرم من نگران دینتم، نگران جانش نه، نگران دینتم، داری میری آمریکا میترسن دینت از دست بدی. وقتی که از امریکا ایشون برگشت، اول کلامی که به مادرش گفت، مادر تلاش کردم در این مدت که در امریکا بودم حتی یک مکروه هم انجام ندم. شدنیست؟ بله شدنیست. چه عاملی باعث میشه که او حتی مکروه؟ چون فرهنگ پذیر شد، جامعه پذیر نشد. فرهنگ پذیری این چیه؟ فرایندی که فرد با ارزش‌های حاکم بر جامعه همانند میشه، یعنی اولا یاد میگیره، ثانیا اعتقاد پیدا میکنه، گره قلبی سالسن التزام عملی پیدا می‌کنه. مثال بزنم، کسانی که فرهنگ پذیر بشن با کسانی که جامعه پذیر بشن در مقابل چهار به اصطلاح چراغ قرمز چهار را رفتار متفاوت دارن. این بابایی که جامعه پذیر شد نگاه میکنه ساعت 12 روز برسه، نگاه میکنه ببینه که پلیسی نیست، دوربینی هم بالا نباشه، ماشین هرچی باشه نباشه، از این چراغ قرمز در میشه. فقط هماهنگ با قانون حاکمه، چشم قانون بسته بشه، 25 دقیقه بعد در امریکا غرق شد، نیویورک غرق شد، فقط تو این 25 دقیقه 160 دختر تو آسانسور سربریده شده. چرا؟ چون برق قطع شد، دوربینی نیست که عکس بگیره. میلیاردها دلار به مراکز اقتصادی خسارت وارد شد. چرا؟ چون فرهنگ پذیر نیست. اما کسی فرهنگ پذیر باشه ساعت 12 شب برسه، هیچ کس نباشد، پلیس نباشد، چراغ نباشد، حتی هیچ ماشین دیگه هم این ور اونور نباشد، چراغ قرمز باشه میست تو چراغ سبز بشه بره. این ما توی مباحث اجتماعی میگیم این یعنی همون ایمان در اسلام. کسی که مؤمن بشه حتی خطورات قلبی خودش رو مواظبت میکنه. ان تب دو ما فی انفسکم او تخفوه سیاسب کن به الله علم تعلم بان الله یرا براش کافیه. حالا قانون باشد، پلیس باشد، نباشد، 8 ساعت 8 ساعت 4 ساعت 8 ساعت زمان جنگ ما بعد قطعی داشتیم اتفاق نمیفتاد، چون فرهنگ پذیر شد. حالا عامل فرهنگ پذیری چیه؟ خانواده است، پدر و مادر. بچه تو خانواده فرهنگ پذیر میشه و غرب هم دیده که میخواد فرهنگ بومی رو از بین ببره. عامل فرهنگ پذیری چیه؟ خانواده است. انگوش گذاشته روی خانواده، خانواده ها رو داره از بین. آلبین تافلر در کتاب موج سوم میگه ما موج اول خانواده گسترده داشتیم، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمه، همه با هم. در موج دوم خانواده هسته‌ای شد، پدر، مادر، فرزندان. در موج سوم تک والدی شدن، یعنی یا مادر دارد یا پدر دارد، جدا شدن. در موج چهارم کتاب موج چهارمش هم اومده، در موج چهارم اصلا خانواده نداره، میره بچه میگیره. متاسفانه تو کشور اسلامی ما الان بعضی از شهرها طلاق درصدش 51% شد. طلبه ایم هممون، در بین طلاب وحشتناک داره میشه طلاق. خانواده رو میخواد از هم بپاشه و تو خانواده از هم پاشید. من تو محله خودمون اصلا یاد طلاق معنی نداشت. طلاقی در دین ما ابغض الحلاله و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماد خانم اگه میشه از همه حقوقت بگذری بگذر، از همه حقوقت بگذر، طلاق نگیر، چون آسیبش یکیش اینه که خود خانواده و فرهنگت جامعه رو از بین میبره، فرهنگ بومیت از بین رفت، فرهنگ جهانی مسلط میشه. فرهنگ جهانی مسلط شد به یغما میبرد تمام هستی تو. نظامین غرب خیلی داره تلاش میکنه با این فیلم های 150 قسمتی 200 قسمتی که 75% بعضی از شهرهای بزرگ ما مردم دارن این برمال میکنه. خیلی راحت همون روز اول سر سفره میگه آقا اگه تفاهم نداشتیم جدا میشیم از هم، مشکلی نداریم. این فرهنگی که میگفت چادر سیاه و کفن سفید، با چادر سفید و کفن با چادر سفید وارد خونه میشم، با کفن از این خونه میرم بیرون، این حرفا چیه؟ آقا مال قدیمی ها بود. بر اساس همین مباحث که فرهنگ، چرا؟ چون این من باید ابزار این فرهنگ از بین ببرم. وقتی فرهنگ از بین رفت به راحتی بر منابع مسلط میشم. من منابع رو میخوام، من دغدغم مردم عراق نیستن که من چاه نفت عراق رو میخوام از اون سر دنیا با میشم میام اینجا، من برام مهم نیست. بوسنی بر سر جنین زن مسلمان مسابقه میذاشته، چه دیدم سربازای سر زن مسلمان حامله رو وقتی میدن میگفتن تو فکر میکنید شکمش پسر یا دختر؟ توی عصر تکنولوژی ها اون میگفت پسر، این میگفت دختر، با هم مسابقه شرطکاری میکردن، بعد زنده زنده با سرنیزه شکمش پاره میکردن این بچه رو میبردن بیرون میبینید که چی. اونجا آمریکا مشکلی نداشت. وقتی به آمریکا گفتن چرا وارد نمیشیم، اونجا منافع نداریم ما. این منافعی وجود نداره من برام اونجا. فقط موقع تو بیت. پس من هدفم رسیدن به منبع است. منبع هم برای اینکه از بیام به اصطلاح استفاده بکنم، لازمش اینه که یه کاری بکنم که اون هویت‌های جزئی و شخصی از بین بره. این با چی از بین میره؟ با فرهنگ رو یکسان کردن. چجوری فرهنگ من این فرهنگ از بین ببرم؟ خانواده رو باید از بین متزلزل کنم. خانواده وقتی متزلزل بشه فرهنگ پذیری نخواهد. پس اهمیت داره که این رو شعار نه، این چراغ راه ما باشه که ما توجه بکنیم به فرهنگ، توجه بکنیم به خانواده ها، توجه بکنیم به نقش مادران، چون این مادر هست که نقش دارد در فرهنگ پذیری. نقش اول مادر. چرا این همه اهمیت داره مادر؟ از شما نگاه کنید، ائمه معصوم تا میخوام خودشون معرفی میگم، میگن مادر ما فلانی. در جنگ جمل حضرت امیر علیه السلام به محمد حنفیه گفت برو این زن از این وسط معرکه بر بیرون معرکه بخوابه، سلبون کشی نشه. عایشه سوار بر جمل بود، شطور بود، توی عرصه فرمان میداد و اونا هی حمله میکردن، این بر کشته بشه، اون بر کشته بشه، دشمن مثل این تکفیری ها که در اتفاق میافته، شمشیر دودمه خارجی ها اینا رو راه انداختن، گفتن به درک بذار خودشون هم دیگه رو بکشن، هر دو طرف کم بشن به نفع ما، سود سوده برا ما، برد برده برا ما، برای اینکه اینا بالاخره کم بشن به درک. اینا که کم بشن، این جووناشون از بین که برن، چرت پیرمرد که نمیتونن به ما بجنگن، که ما راحت وارد منابعشون میشیم. به محمد حنفیه گفت برو اونو از میدون بردار. محمد رفت نترست، تکر شد برگشت، حضرت گفت حسن جان برو. امام حسن رفت، مثل یک دریایی که یه موجی وسطش ایجاد بکنی، یه موجی داخل این لشکر ایجاد کرد، اینا رو شکون رفت، با شمشیر چهار دست و پایش شطور رو قطع کرد، شطور افتاد پایین و این خانم پیاده شد و بردنش. اینها وقتی ایشون برگشت، محمد حنفی خیلی تکرش و سرش انداخته بود پایین و ناراحت، حضرت با تیزی شمشیر زد به شانش، گفت چه چته این خون زهرا تو رگش. ببینید مادر چقدر اهمیت داره، خون زهرا. من علی تأثیر زهرا بیشتر. قرآن هم تعبیر دارد که لولو مرجان هستن، صدفش چیه؟ زهرا است. و الا اون که مهمه که این آب نیسان ماه اردوبهشت بشه مروارید، اون صدفه نه آب، ولی آب همه هست. صدف ها میان بالا، دهنشون رو وا میکنن تو دریا دیگه، شنید دیگه، میان این آب، وقتی آب رو میگیرن میرن پایین، بعضیشون مروارید در میاد. کدوما؟ آب که همه یکسان هست، هیچ تفاوت نداره. چه چیزی مرواریدش مونه؟ صدفه، اون مادره. لذا مادر را آلوده می کند جهان و فرهنگ جهانی، او را چشم، او را خیانتکار می کند. این خیانت کردن حق تو. نگاه کنید فیلم های من ندیدم ولی اینا رو خوندم رشته متاسفانه نیشه، یکی از درستان درست های اینا استاد انحرافات، استاد انحرافات. یه بار برای ائمه جمعه جامعه المصطفی برنامه گذاشت، آسیب شناسی اجتماعی براشون، انحرافات اجتماعی. بعد آخر ترم گفتم ببخشید من اخلاص نداشتم، اثر نکرد حرف من، البته تحصیل حاصل بود، چون شما همه خودتون منحرف هستید دیگه، من نمیتونستم منحرفتون کنم، منحرف بودید دیگه. امروز انحرافاتی که داره ایجاد میشه، چرا؟ چون این نقش داره در فهم پذیری، مادر هست. وقتی چطور گفتن که آخه داستان سید رضی و مرتضی، شیخ مرتضی، شما شنیدید به مادرش گفتن چیکار کردی؟ گفت کاری نکردم. اینا کاری نکردن که. من وقتی نماز شب میخوندم، این بچه‌هایی که نوزاد بودن، او وقت شب رو اینا رو بیدار میکردم، این زمان را باش آشنا بشه. شما الان میبینید مادری که با آهنگ فلان میخواد نمیدونم ورزش چی بکنه، این پسر بچه چی میخواد بشه؟ میگفت که یه وقتی من توی رادیو داشتم گوش میدادم توی ماشین، گفت آقا آقای دکتر روانشناس بود که چرا بچه‌م میترسه؟ آقا بچه‌م ترسه. گفت خب وقتی مادر سوسک میبینه زنگ میزنه 115 آقا بچه‌م آقا شجاع بشه. مادر وقتی منحرف باشه بچه منحرف میشه. مادر به فرهنگ دینی آشنا نباشد، مادر باید در سطح عالی فرهنگ دینی رو یاد بگیره، بده مجتهده بشه. تا چرا؟ چون اثرپذیری او بیشتر، اثرگذاری او بیشتر. این مقدمه بود. 45 دقیقه هم شد، چیکارش کنم؟ من فرهنگم نگفتم. حالا میخواد که من اهمیت این که چرا باید وارد این بشیم و چرا، یعنی دنیا حساب شده کار و آقا هم حساب شده است. خیلی رهبر تیزبینی داریم، همراهی نمی‌کنه این سید اولاد پیغمبر. 4 تا سمینار می‌زنه تمامش میشه. اون سالی که فرهنگ گفت، همون سال 200 میلیون دلار، یه دو سال بعد 76، 200 میلیون دلار دولت فخیمه بودجه اختصاص داد برای ورود سگ پاکوتا به ایران. سال 76 200 میلیون دلار. وقت برای ترویج قرآن در دانشگاه‌ها یک ریال اختصاص نداد. یک ریال به معنی یک ریال میگم اختصاص نداد. این مظلومه، میگم همراهی نمی‌کنه. ما میگیم اینه، یعنی دنیا داره کار میکنه روی قضیه. شما بیاد حرکت کنید، فرهنگ جامعه وقتی برید شما دیگه چی کار میتونید بکنید؟ به لحاظ پیشرفت تکنولوژیکی ما در ماهای وقتی حضرت آقا طلبه های مسیح مری خدمتشون رسیده بودن، حضرت آقا فهمودن که طلبه ها حواستون باشه، ما به لحاظ اقتصادی و تکنولوژیکی در حال پیشرفتیم به سرعت، و اگر به لحاظ اخلاقی و فرهنگ دینی به همون صورت سرعت جلو نریم، ایران از اروپا بدتر میشه. این هشدار رو دادن. وقتی رئیس جمهور اون روز اعلام کرد برید سجده شکر، نماز شکر بخوانید، یا گفت سجده شکر بکنید، نمیدونم شما یادتون هست که ما فناوری هسته‌ای رو به دست آوردیم، گفتم همین کار رو غربم بود. برید مطالعه بکنید، غربیا وقتی به اصطلاح دستاوردهای علمی می‌رسن سجده میگن. انشتین، هایزنبرگ کتاب علم و دین داره، آقای نجفدری هم ترجمهش کرد، خیلی چیز نیست. کتاب علم و دین نگاه کنید، خیلی به اصطلاح قطور هم نیست، کوچیکه. من شاید 18 سال پیش دیدم، شاید 20 سال پیش. اونجا میگه که انشتین در عشق خدا میسوخت. همه انشتینی که بعد دیدی چه بلایی سرش و سر دنیا آورد، اوائل در عشق خدا میسوخت. بعد یواش یواش رسید جلو گوی یه حرف چی؟ خدا چی؟ من هستم انسان، این همه رو به تست خودم بود. ما هم اول میگویم توکل به خدا، بعد یواش نه بابا توکل نه. یه بار وضو نگرفتم دم اتفاقی هم نیفتاد، یه بارم نماز نخوندم رفتم دم اتفاقی هم نیفتاد، بعد شروع کردم شیطانم کمک میکنه دیگه. حتی یواش یواش میگه اصلا یه حرفا چیه؟ هیومنیزم، انسان محوری، باید انسان کاکل عالم باشه، یه حرفا چیه؟ خدا کاکل عالم باشه. خب این فضاست که ما داریم میگیم برگردید به فرهنگمون، چون اقتصاد اگر بر اساس فرهنگ دین شما نشه، این میشه همون چیزی که مارکس بیان کرد، یعنی اقتصاد بشه روبنا و فرهنگ بشه زیربنا، اول شکم بعد چه؟ بعد دیگه اصلا دنبال چه هم نمی، چون اهمیت شده شکم، اهمیت شده نان. وقتی اهمیت شد نان و شکم و ماشین و خانه، وقتی ندارن تن فروشی میکنن. وقتی دارندگی برازندگی بشه تن فروشی میکنه. سال 61 عملیات بیت المقدس، وقتی عزیز شهید شد، جوان 19 سال شهید شد، بچه گشتن چیزی ازش پیدا بکنن که این کجایی، اعزام از کجا شد. اول جنگ هنوز پلاک نبود، خب ما مثلا روی جیب پیراهنمون میشتیم فلانی اعزامی از فلان جا، اونایی که همسن سال من دیدن، یا پانسخه ما گفتن بنویسید جیب شلوار بنویسید، بعد تیکه تیکه شده، یکی تیکتون پیدا شد بدون که کجایی هست. بعد از عملیات که تمام میشه بعد شهدا رو جمع میکردن. شهید رو یکی از شهدا رو رسیدن دیدن که هیچ چیزی ننوشته، لباسش هر چه گشتن پیرنش زدن کنار، دیدن زیر پوشش کنار کشیدن، دیدن که با ماژیک روی شکمش نوشت اول کسی که منو پیدا کردی همونجا دفنم کن، من سیدم، من میخوام قبرم مثل مادرم زهرا گمنام باشه. این رفتار نگاه کنید، سال 61 هجری، در سال 1361 چه اتفاق افتاد؟ سال 1381 یک طرف برای اینکه مدل ماشینش عوض کنه تن فروشی میکنه، مدل ماشینش عوض کنه. چرا؟ چون فرهنگ اون زمان حاکم بر جامعه فرهنگ نبویست، فرهنگ زهراییست، فرهنگ دینیست. او از جانش، از جسمش گذشته، از جانش گذشته، از جسمش هم میگذره، جسم هم خود شد عجب راه کنه. اما ای بابا الان میره، یکی از دوستان میگفت توی جمکران خادم دیدم یه خانم اومده با وضع خیلی سنگین، یعنی با آرایش بسیار سنگین، 5-6 سال پیش دارم میگم، برای شما اصفهانی‌ها بگم خیلی اهمیتش بیشتر داره چون قیمتی چیزش بگم. گفتم آقا چه خانم، خانم آخه اینجوری که وارد نباید بشی. این اومد تا بگه مثلا حالا من چادر، آقاش گفت چرا آقا، همینجور 70,000 تومان هزینش کردم، 70,000 تومان هزینش کردم، میخواد نه برمیگردی، حالا مسجد نشد برگشت، میره هزینه میکنه، حاضر نیست وارد مسجد بشه. چرا؟ چون به سر صورت او بابا اصلا جسمش هم میگذره. چرا؟ چون فرهنگی که حاکم هست ثابت شده و او تلاش میکنه این فرهنگ شما رو از بین ببره تا به راحتی وارد بشه. حالا این فرهنگ چی هست و اجزاش چیه، چجوری فرایند تغییرش چیه، خیلی مهمه، چجوری تغییرش میدن، از کدوم عنصرش شروع میکنن و نقش ما چیه. عرض کردم اگر آقا میفرمودن سال اقتصاد و عزم ملی برای اقتصاد، چون حماسه سیاسی ایجاد شد، حماسه اقتصاد، اقتصاد بدون فرهنگ ما نتیجهش میشه همون چیز غرب، غرب هست، همه یه همتش میره پایین تن، بالای تن، سر و باورها رو کار نداره. لذا فوش به حضرت مسیح هم بده، میگه بده حالا چیکار کرده مگه؟ اگر فوش به حضرت مهدی، حضرت مسیح علیه السلام بدی ایراد نداره، اما بپرسید تو درآمدت چقدر فوش. من از پروفسور دکری پرسیدم که آقا ببخشید من چون محقق اجتماعی هم میخوام ببینم وضعیت، یه مقدماتی گفتم میخوام ببینم وضعیت اقتصادی به لحاظ اینا و چه، اصلا یه جمله بگم من حقوقت بگم چقدر، عصبانی نمیشی، خندید کن من برات میگم، خودم هم میخوام ببینم چجوری سطح حقوق شما، چون چقدر باید با احترام با چه، و اینکه من یه محقق اجتماعی هم میخوام ببینم سطح زندگی اینجا و درآمد چجوریه، حاضر شد که بگه مثلا من چقدر درآمد دارم و الا، یعنی مثل این که شما یه مسئله ناموسی ازش پرسیدی. اما فوش به امام زمان، به پیغمبرش بده ایران، یعنی فرهنگ و اقتصاد چقدر با هم مرتبطن، این یکی بیاد پایین اون میره بالا، اون یکی بیاد بالا این میاد پایین. مادر بزرگام و خاله ها و خاله من تعریف میکرد برام، میگفت من بارها و بارها با یک قابلم آب بچه ها رو خواب کردم. گفتم چطور؟ میگفت آب بار میذاشتم روی چراغ، چراغ هم که نداشتن، هیزم میذاشتم، میگفتم بچه ها برنج بار گذاشتم شما بخوابید بیدارتون میکنم، شما بخوابید من وقتی برنج فوق بیدارتون، بچه میخوابید میخوابید دیگه، صبح با میشد یه شب ازش دینشون از دست ندادن، همون بچه ها بچه های جنگ شدن، بچه های جبهه شدن، اسیر شدن، شهید شدن. فرهنگ وقتی رفت بالا اقتصاد میاد پایین، اما وقتی شما اقتصاد بردی بالا فرهنگ میاد پایین. باور و ارزش، اعتقاد به پیغمبر هویت اوست، این اشکال نداره. بذار خواهد غرب برای خیلی سنگ بود، یعنی چه امام بیاد بگه که سلمان رشدی رو بکشی، من چی گفت؟ خود خود دوتا کلمه گفت آزادی، بذار تو هم بگو، من فوش دادم به تو هم فوش بده، اما حق نداری مسائل اقتصادیش. یکی آقا فرمودن ارتباطش خیلی مهمه، اقتصاد بر محور فرهنگ ما باید باشه، و الا اگر شما بر اساس فرهنگت نباشه، هر چی شما چی اقتصاد بدی، او به قول ما سیرمونی که نداره، که به قول امام خدا رحمتش کنه، بشره. یه محله رو گرفت میگه شهر بگیرم، شهر رو بگیرم میگه استان رو بگیرم، استان رو بگیرم کشور بگیرم، کشور بگیرم دنیا رو بگیرم، دنیا رو گرفتم برم جنگ ستارگان بکنم دنیا رو. اون وقت جنگ ستارگان مطرح بود. اما وقتی حواسش به فرهنگ ناب باشد، میگه آقا یه لقمه نونی فعلا هست، خدا رو شکر، حالا فردا خدا ظهر خوردم، حالا شب خدا کریم، اما خدا هم هست. اما وقتی اقتصاد شد مهم، فرهنگ رفت پایین، میگم که من باید تو حسابم پول باشه تا راحت بخوابم. ای بابا میاد میگه آقا ببخشید من فرزندم مریض، میخوام برم دکتر، پول دستت هست؟ به خدا دستم چیزی نیست الان. توریه میکنه، راست میگه تو دستش نیست، بام که یا در دست و پا میزنه، ولی این میگه من دستم فعلا خالی، خدا شاهده دستم خالی، روح میگه. اونم میگه نه آقا جان، نه این چه حرفه، چرا قسم میکنه یه حرفا چی؟ پس بنابراین بین این دو بسیار، یعنی ما هر کدام به نفع دیگری، اگر اقتصاد رو بردی بالا فرهنگ میاد پایین، فرهنگ رو بردی بالا اقتصاد میاد، یعنی چی میشه؟ قناعت میشه. اصفهانی ها رو الان تو شما هستم چکار نونتون خوردم، باید تبیین جامعه شناختی کنم. اصفهانی ها چون فرهنگ اصفهان بالا بود، اهل قناعت شد. خسیس نیست، قناعته. یا آقا این کم کی گفته؟ چرا؟ چون حلالش حساب دارد، چرا زد حرامش؟ پس یه اندازی داشته باشد. من یه وقتی سوار تاکسی قدیما میشدم، الان متاسفانه محروم است، به قول ما شمالی نامحروم هم از تاکسی، تا سوار میشدم یه طلبه که بود حسابشون رو میکرد، گفتم آقا آقا شما آقا، گفتم نه من به فکر شما نیستم، به فکر خودم. من چطور؟ گفتم این شهریه بود دادم، یه مقدار دیگه فردا میگن آقا چه قشنگ، میگم آقا وقتی بعضیشو دادم به این طلبه، به من چرا من کتک بخورم میذاره ایشونو بزن، چون هرچی کمتر. اون موقع البته مثلا بچه حزب الله بودی، بچه مثبت بودیم، الان هر اول سال میگم چند درصد حقوق رفت بالا. یعنی این مقدمه رو من گفتم که اهمیت این قضیه بود و حساب کتاب داشت. اما خود فرهنگ چی هست و چجوری تغییر ایجاد میشه؟ عناصرش چیه؟ سه تا بخش داره، بخش شناختی داره، بخش سازمانی داره، بخش فنی داره، که بخش شناختیش میشه باورها و ارزش‌ها، بخش فنیش میشه به اصطلاح تمدن، و بخش سازمانیش میشه حقوق. اینا رو مباحثی هست که باید گفته و چجوری تغییر ایجاد میکنن. اگر شما میگید جهان میخواد این فرق به تغییر ایجاد کنه، خب از کدوم عنصر شروع میکنن؟ چون عناصر متعدد هستن، کدوم قلیل المعونه است برای تغییر دادن؟ امام حسین به راحتی از شما نمیتونن بگیرن ارزشه، اما نمادش که عزاداری از شما میگیرن، عوضش میکنن، یواش یواش شعور ایجاد میکنن، شعور رو برمیدارن. اول بگی امام حسین، امام من میمیرم برای امام حسین، هیچ کی از امام حسین نمیتونه، حتی زمان رضا شاه هم میرفتن زیر زمین، میرفتن بیابونا، عزاداریاشونو میکردن. الان اون ازت نمیگیره، اصلا کمکت هم میکنه، هزینه میده، پول میده، پول میفرستن. یکی از دوستان من میگفت که پسر من رفته بودم مکه، یه آقای اومد گفت آقا پسر من 80,000 دلار پول داده، اینو بعد بده به فلانی. فلانی ما میشناختیم که پول کجا مصرف میکنه، از آمریکا فرستاده ببرید برای اون هیئت. مثلا شما هیئت چیکار کنن؟ اون هیئت پاپ میکنه، مداش پاپیه، میگه 400 میلیون دلار هزینه کردیم در بین شیعه که این عزاداریاشون رو فقط شور ایجاد کنیم، شعور رو برداریم، مدعا رو مسلط کنیم، و اونا هم بیان با آهنگ ساخته ما بخونن، به اون اثر خاص خودش داره. حالا اینو چجوریه؟ باز همون بخش شناختی فرهنگ است، چجوری وارد حتی همین ملودی هایی که داره انجام میشه، چجوری وارد این میشه. و اینکه شهید آوینی میگه نمیشه از سینمای به اصطلاح غربی ارزش دینی رو شما انتقال بدید، نیست. چه نورانیتی که شما از امام زمانت میگی، از امام رضا میگی، امام رضا نورانیتش لامه مهتابی صورتش بزنه؟ نمیتونه، این کشش نداره تلویزیون نشون میده. لذا چیکار میکنه؟ فردا امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، همه فکر کنن یه لامپ مهتابی بود اینجا روشن باشه، میگن این که نیست که روشن، پس چرا نیست؟ نورانیتش معنوی است، اینو این ابزار توان نداره نشون بده. من نمیتونم با ابزار غربی ارزش دینی رو منتقل کنم. اون کار خودشو داره. ارزش دینی ابزار مطابق با خودشو با درست کنه. من یه مثال چکی میذارم دیگه 45 دقیقه واقعا سر 45 دقیقه هم تموم کنم. شما اگر باورت ارزش دینی باشه، تکنولوژی شما هم دینی میشه، تکنیک و مادیتش هم دینی میشه. اگر او غربی باشه، انسان مداری باشه، لذت گرایی باشه، اینم میشه. شما دقل بابای قدیم ایران یادتونه؟ حلقه‌ای بود و عمودی که چیز میزدن، یعنی پشت در وقتی در میزد داخل خانه میدانستن که این مرد یا زنه. اگه مرد بود مرد میرفت دم در، زن بود زن میرفت دم در. چرا؟ چون عفت مداری بود. اما غرب لذت گرایی است، آیفون درست میکنه صداشو بشنوه. فلانی هست؟ نه. کجا هست؟ نمیدونم. کی میاد؟ نمیدونم. اگه اومد فلان این داره پشت تلفن میخواد لذت ببره. یه قلوب هم زیق. این لذت کافی نبود. آیفون تصویری. باز کافی نیست. رنگی. باز عکس برداری کنه. ثبت کنه. حالا آیفونو گذاشته، شما میری پشت آیفون این نگاه میکنی. جواب نمیدی فعلا. این نگاه میکنی. لذت گرایی است. این ابزار تکنولوژی غربی مبتنی بر ارزش لذت گرایی بود، اونجوری میشه. ولی این ابزار شما مبتنی بر عفت گرایی است، اونجوری میشه. این تاثیر این هاست.
مثلا میگم که دقیقاً
متوجه نشدم. فرمودید
که هرچی
فرهنگ بره
بالا اقتصاد میاد پایین، یا
دغدغه‌ای
فرهنگ هرچی بره بالا دغدغه‌ای اقتصاد میاد پایین.
بس همینه. شما ببینید، هرچی من به لحاظ فرهنگی و ارزشی بیام معنویت بره بالا، توجهم به مادیات خیلی ضعیف میشه. میگم آقا هست، حالا یه دست لباس دارم کافی. خانم صفاتی مجتهد هست الان. یه خانم مجتهده چیز داشتیم، اصفهانی داشتیم، خانم صفاتی شاگرد امام بود. شوهرش خدا رحمتش کنه، ایشون میگفت که اون وقت که من صحبتش گوش میدادم، واقعا روز جمعه خانمای موفق نشون میداد که ایشون یه خانم حوزوی که اجتهاد هم داشت و 6 تا فرزند هم داشت، 3 تا پسر 3 تا دختر، پسرا طلبه، دخترها هم همسر طلبه. میگفت 25 سال الان از انقلاب گذشته، ایشون پیراهنی که قبل از انقلاب خریده همون یکی رو. وقتی چرا؟ چون نگاهش من خودم یه مثالی بزنم، من خواستم طلبه بشم، دانش آموز بودم، دبیرستانی بودم و اینا، خیلی به موهای سرم می‌رسیدم. توی زور به دوستان گفتم ما یه دوستی داریم که الان متخصص به اصطلاح گوش حلق بینیه. به من گفت فلانی تو مقابل طلبه بشی، تو از تیپت نمیگفتم چی تو؟ گفت طلبه ها اونجا میان موهاشون رو باید چاو کنن فلان. گفتم من برم طلبه بشم بگن دست به مد بزن از طلبگی بیام بیرون. اومدم قم 6 ماه موندم، ایشون اومده بود از تهران درس خون، اومد منو ببینه، دید من مورو از ته زدم. گفت مدرسه بهت گفتم؟ گفتم نه با خدا. گفت چطور؟ گفتم اینقدر احساس کوچیکی کردم، من دنبال چی بودم؟ من این چیزایی چو دیدم که من به چه چیزی دل بستم. من میگم که شما وقتی نگاهت آسمانی بشه، اهمی دغدغه اقتصادی خیلی نداری. حالا مثلا میگی آقا این ماشین ما رو میرسونه دیگه، چه چیزی داره این موبایل؟ خب من باش استفاده میکنم، کافیه دیگه. نه، جدید اومده. من رفتم موبایل فروشی لیبلش عوض کنم، گفت که 3 روز خریده، 1,400,000 تومان خریده آورده. گفت آقا من اینو پری رو خریدم ولی باش حال نمیکنم، عوضش کن. یعنی 1,400,000 تومان خریدی، بگی آقا ما 400 تومان کم میکنم بدرم، بگی دیگه. چه ماشینشون هم میگن من استفاده میکنم دیگه. من دغدغه به این معنا دارم میگم،
دغدغه
اقتصادی. بله، دغدغه
اقتصادی شاید باعث رشد اقتصادی بشه، یعنی همون.
بله، اتفاقا رشد اقتصادی میشه. ببین چرا میگه یکی از بحثایی که ماکس وبر مطرح میکنه در غرب، علت پیشرفت اقتصادی غرب میدونی چی بود؟ میگه فرهنگ کالوینی بود. فرهنگ کالوین چی بود؟ میگه که خدا زیباست، زیبایی رو دوست داره. به شما اگه میخوای که به خدا خود ببینی آیا خدا دوست داره یا به خدا نزدیک بشه، بر زیبایی عالم بیفزای. چیکار بکن؟ کار زیاد بکن، مصرف کم بکن، پول درار. اما من میگفت یه ضرور مسئله هست، میگن حساب به دینار ولی بخشش به خروار. ولی حساب کن این، ولی بخشش اصلا نگاه نکن چقدر میخواه بدی، این نگاه معنوی. بله، پول درار. اتفاقا این باعث میشه که اون اونجوری میگه، میگه که وقتی کار میکردن کم مصرف میکردن، پول انباشته شد. پول که انباشته شد، مقدمه صنعت شد. الان طرف تو شیراز، چون شیرازی نیستید دارم میگم، دوستان شیرازی ما میگفتن، میگفتن 5 تومن طرف کار میکنه، میره در بندر نمیدونم چی دارن، میره کاهو سکنجبین میخوره، بعد همیشه تموم میکنه، پول نداره برگرده، قرض میکنه ماشین برمیگرده. همه الان نزول بدهکارن، همه وام بدهکارن. استاد دانشگاه 6 میلیون حقوق داره میگیره مثلا، حقوق خودم نگفتم وسط ماه میاد میگه آقا مساعده بهم بده. 6 میلیون داری میگیری مساعده؟ چرا طلبه با 400 میلیون 400 هزار تومان داره پیش میره، 300 400 هزار تومان، حالا شما نمیدونم چقدره، ولی تو قوم اینجوری زاره، من شریه نمیگیره، همین دارن زندگی میکنن دیگه. او داره یعنی فضا میگه آقا بس، چون هر چه بیاد اون ور، وقتی او بره دیگه توجهت از معنویات کم میکنه دیگه، توکلت هم کم میکنه. به این میره تو بخش همون فرهنگی، میگه آقا شما وقتی که چرا الان این همه، مگه 500 ساعت جایی، البته من خیلی معترض بودم کاری که تلویزیون داشت میکرد، حتی خدمت من و بنازم به آقامون، بنازم به آقا که تیزهوشه و وارد نشد توی قضیه یارانه. خب چقدر هزینه شما 500 ساعت برنامه تلویزیون رو آنتن رفت، هر ثانیهش بعضی از این برنامه، هر ثانیهش 10 میلیون تومان پول شه، هر ثانیهش هزینه باید دادن. وقت چقدر مردم انصراف دادن؟ انصراف ندادن، اون 2 میلیون نفر مرده بوده، همه شاید نوشتن. چرا؟ چون شما کار فرهنگی نکردی. طرف میگه من دارم، بله دارم، من می‌نویسم او رد کنه. آقا بهت دارم میگه آقا تو خود داری ننویس، زحمتمون نده، ما با دوباره کار کنیم چیز کنیم. نه من می‌نویسم، نمی‌تونم از 45 میلیون بگذرم، 45 هزار تومان بگذرم، مای چند سالی شد چند صد میلیون درآمد داره، من می‌شناسم نوشت. چون فرهنگه او اگر کار میکرد این اصلا نادیده میگرفت، میمرد. ما الان تو جامعهمون این مشکل رو داریم و آقا انگوش گذاشت روی درد که بیاد فرهنگ مردم ببرید بالا. وقتی برید اصلا قناعت میشه یک چیز عادی برای مردم. مگه اسپانیا ندارن؟ چرا جیان سوار میشن؟ میگه راست میگه، آقا من باید فردا جواب بگم، من تو شهر میتونم با جیان برم، چرا حتما ماشین مدل بالای فلان یه دونه مثلا چیز بشه؟ این کار دینی است، ولی کار متأسفانه جوری شد خصیصش میدونه دیگه، خصیص به تمسخر میگیم. بله من در این رو میگم، از اون طرفم نمیگم مسئله، همونجا هم میگه الفقر کاد ان یکون کفر لولا رحمت ربی، از در میگم لولا رحمت ربی الفقر کاد ان یکون کفر. حضرت امیر به فرزندش میگه پسرم کسی که دنبال قوت لا یموت هست او رو سرزنش نکن. چرا؟ چون اگه کسی فقر دوچار بشه 4 تا مرض، 4 تا صفت زشت رو میگیره. یکی این که عقلش کم میشه، حیاش کم میشه، دینش قلیل میشه، حقیر میشه، دستش توی همه دراز میکنه. فرهنگ اگه بره بالا دیگه من نمیرم این هم وام بگیرم. چرا این همه وام بدیگاریم؟ همه قسط داریم. میگفت یکی رسید خدمت آیت الله جوادی، گفت آقا من قائم به قسطم. مباری کلا و چطور دفتر جای قسطه بود گذاشت کنی؟ اقساط دارم قائم به قسطم دیگه، دارم قسطم. برای چی؟ چه نیازه داره؟ برای اینکه من LCD بگیرم؟ نگیره، حالا تو این تلویزیون نگیره، نه این که نفتیه، تلویزیون عوض کن، مبل خونه رو عوض کن. مردم عادی طلبه الحمدلله ندارن، دست به این چیزا نمیزنن، ولی اونا نگاه کنید 250 میلیون تومان یکی از این راندامون تعریف میگم باجن آقا من در ماه 250 میلیون تومان درآمد داره، ولی میگه من زندگی سگیده. باور نمیکنه من ماه 500 هزار تومان، میگه دروغ میگی، مگه میشه با 500 هزار تومان زندگی کرد؟ من ماه 250 میلیون درآمد دارم، زندگیم سگیه که. او یک نشونش اینه که رفته نمیدونم چند دین میلیون تومان پول داده مبل خریده، 6 ماه خونش نمونده. گفته آقا این به درد نمیخوره، دلمو داره میزنه. اولش ما مبتلای به قرض میشیم برای یه چیزای نخواسته، که پیغمبر اکرم، آخرین جمله رو بگم، پیغمبر اکرم میفرماد کسی که میره قرض میگیره 2 چیز از دست میده. شنیدید این روایتو؟ 2 چیز رو انسان وقتی قرض میگیره 2 چیزی که از دست میده. این قرض فرق نمیکنه چه وام باشه چه قرض، این وامای ربوی که همش 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 ربوی. یک، بزرگیش از دست میده. ای خواهش کنی تمنا کنی آقا بیا برو زامن من شو فلان. نمیره. چرا؟ میارزه حساب کتابی بکنم. وقتی من مریض دارم، مشکل دارم، چاره ندارم، اون میکشه، اون ارزشش هست که من به خاطر که درد عزیز من کم بشه من برم خودم کوچیک کنم، ایراد نداره. و تازه میگه قرض داریم، طرف میاد قرض میده. خیلی جالبه، پیغمبر میفرماد که مسلمان اگر متوجه بشه برادر مسلمانش نیاز داره، خودش باید بره، نباید او بیاد که احساس حقارت کنه، او بره. بعد پولم که باید بهش میده اینجوری تو دستش نگذاره، بلکه بذاره تو دستش، او دستش بیاد تو دست شما، استیلا بر شما داشته باشه، شما استیلا برش نداشته باشه. چقدر قشنگ دین ما، چقدر زیباست. دومین چیزی که از شما میگیره دینتون از تون میشه. قرض دینتون از تون میگیره. الان ما قرض میگیریم، قرضمون دیو دینمون از دست ندادیم، همش داریم ربا میدیم. همه
سوال اینجوری مطرحه جهانی کردن یا فرهنگ جهانی شده بشه به منابع جهانی دست
میدید چند
به
نظر شما اگر این فرهنگ
یاد
بشه
و
اجرا بشه
میخندن
برای قرد یا اون
فرهنگ
میخواد نفیده برده
یا نه ممکنه حتی خودش هم
توفایی کنه و خودش منده. خودش چیزی نداره، ببینی الان او براش مال مهمه و مالم نداره، قرد هیچی نداره، با صنعتش داره پیش میره، نه گاز داره نه نفت داره، و اونجا نفت و گاز اینا نباشه میمیره. ما سال 88 من آلمان بودم، 1 یورو و 30 سنت پول 1 لیتر بنزین بود. الان 1 یورو، یورو چقدر الان؟ 3 تومن که دلاره. 4500 تومن. 30 سنت هم نصف چیز حساب بکن، تقریبا 1500. 6 تومن. یعنی 1 لیتر بنزین 6000 تومن اونجا دارم میدم. خب باید بخره، سنگینه، این منابع نداره. خیلی از منابع دیگه، حتی منابع انسانی هم نداره. یعنی نیروی کارم نداره. خب این میگه من مهم برام مادیت منابع هست، من فرهنگ همینجور که هست کردم، هویت میگه فوش میدی بده. الان خیلی میترسن. در آلمان 3 میلیون مسلمان دارن، میگن در همینجور پیش بره در 100 سال آینده آلمان 100% مسلمان میشن. لذا ما با یه اصلا جلسه ای که داشتیم، یه گروهی بودم با یه خانم پروفسوری بودی که سرپرست اینا بودن، داشتن قرآن اروپایی می نوشتن. تنکی اینا نمیتونن دیدن شد چیمون، گفتن ما یه تکس به حساب یوروپ بنویسیم، یه متن اروپایی بنویسیم که اینا رو بخونن که بار نداشته باشه. اومدن قسمت های داستانی قرآن رو گرفتن فقط. اونجاهایی که احکام و حکم و چیز هست اینا رو حذف بکنن. یک جنبه وقت داستانی داره، داستان خب داستان قبل و بعد داره، قبل و بعد شست میکنه، این خطر هست. بله اونا براشون مهم اونه، اساسا میگه ما چیز نداریم. بذار در غرب، در آلمان 37 کانال مجانی است. شما نگاه کنی 5 تا کانالش کانال ورزشی، که ما مثلا 20 تا کانال داریم، 20 تا که همش تکراری، 3 تا کانال داریم دیگه، بعد هم تکراری هم 3-4 تا کانال داریم، 3-4 تا کانال ما 1/4 ورزشه، اما او 37 کانال داشت، 2 تا کانالش ورزشی بود، 5 تا کانالش فقط شیطان پرستی بود، 5 تا کانال شیطان پرستی بود. علمیش وقتی نگاه میکنید نگاه کنید این خودش هم اصلا داره این کار میکنه، اصلا میگه باشه من میخوام حکومت کنم باید آره گسستگی ایجاد بکنم، از طریق چیزای دیگه بخونم.
تقریبا حالت شبه پیدا کرده تو جلسات مختلف که ما میبینیم در رابطه با اولویت فرهنگ نسبت به اقتصاد و اینها صحبت میکنیم. یه مذهبی رو میارن رو که آقا ما داریم که من لا معاش له لا معادله، و این نشون میده که پس این بحث اقتصاد مهمتر از فرهنگه، ما باید اونو درستش کنیم. اگر کسی شکمش سیر شد دین دارش هم میشه درست، میشه مسلمان نگرش داشت، یا مسلمان میشود اصلا. حالا اشاره فرمودید تو صحبتاتون، اگر باز هم یه مقدار
سوال خیلی خوبی کردید. عرض کنم خدمت شما که اتفاقا همین بحث و آیتم مصباح یزدی تو کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، اون بخش آخرش که به انقلاب اسلامی اینا میتردازه، بحث خیلی خوبی داره. میگه اسلام اصلا دلناگران شکم نیست، اسلام دلناگران شکم و اقتصاد مردم نیست. میگه من عقل معیشتی بهت دادم، خب برو. منتها این منتها چون ما معیشت نباشد دینش از دست میده. کی؟ اونایی که سست ارادن. نون شبش نباشه به خدا فحش میده. ما اومدیم یه راهکارایی هم درست کردیم، گفتیم خمس و زکات و این چیزا درست کنیم که شکمش رو من لا معاش الله لا معادله. حضرت میفهمه مال کسیه که سست ایمانه، و الا کسی که اهل ایمانه اولا از خدا نمیخواد که بره براش مادیات درست کنیم. خب دست داده، چش داده، پا داده، فکر داده، استعداد داده، بهت خب برو کار کن دیگه، این که چیزی نداره که. ببخشید خیلی معذرت میخوام، حیوان بدون عقلش میره دنبال غذای خودش، خودش هم سیر میکنه، سیراب میکنه، برمیگرده. تو از حیوانم مشکل داری؟ کمتر داری؟ بعد اگر خدا همه چی بد داد میری نماز میخونی، خدا نداد، این سست ایمانا رو من دارم میگم. ولی کسی که این چیز داره او دغدغه من اومدم نور برای او که او رو به درجه بالا ببرم. به ماد او همه تمایز انسان با سایر موجودات اون جنبه معنوی اوست، و انسان دین اسلام به انسان معنویت میده. معنویت میده یعنی چه؟ مثلا یه مثال بزنم، مثال نسبتا خوبه از مرحوم علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه بشه. گفت من در ایتالیا یکی از این پروفسورهای ایتالیایی دیدم، خیلی ملاست، خیلی باسواده، ولی دین نداره. بهش گفتم شما با این همه مثلا ثواب و چیزه چرا دین نداری؟ گفت دین داشته باشم که چی بشه؟ آقای علامه محمد تقی جعفری بی باوی پروفسوره میگه که دین داشته باشم، میگه دین چرا نداری؟ میگه دین داشته باشم که چی؟ خوری پروفسور ای آدم میگه همه استدلالهای دینی شما رو بلدم، من مشکل ندارم، من بهترین استاد هستم، استاد اروپا و آمریکا هستم، بهترین زندگی رو دارم، زن، بچه، ماشین، فلان، چیزی که هم ندارم که دین داشته باشم. یه همون معاش رو فکر میکنه دین باید بهش معاش بده. علامه دید که ای بابا پروفسوره، چجوری باید بارش استدلال کنه؟ استدلال قرآنی میخواد بکنه. اما این فرق این مجله جلوش بود، انگوش گذاشت روی ایز، گفت این ایز یعنی چه؟ گفت ایز این بر... گفت نه این برام برش نگو، خود ایز بگو یعنی چه. این معنا نداره که ایز، شما میگید مثلا اسلام ایز the best religion، اسلام بهترین دین است، این ربط دیگه، این ربط قبل و بعده. تا شما قبل و بعد نباشد این ایز معنایی ندارد، که ایز معناش به وابسته به چیه؟ قبل و بعد. علامه گفت که انسان هم همین، انسان اگه نگاه کنی الان اومدم بخورم که چی؟ زن بگیرم خب که چی؟ بچه بگیرم که چی؟ خونه و زندگی که چی؟ بعد بمیرم که چی؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا روم آخر؟ قبل و بعد من چیه؟ این دین هست که قبل و بعد انسان رو به انسان میگه، یعنی دین به انسان معنا میده، معنویت. اینی اولائک کل انعام بل هم عزل. سینما در مؤلفه های فرهنگی نه، خیلی سوال جالبیه. ما تو بخش فرهنگ رو دو بخش تبدیل میکنیم، فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی. فرهنگ مادی یعنی همون در اشیاء چیز میشه، این فرهنگ مادی مبتنی بر فرهنگ معنوی و ارزش هاست. سینما از یک ارزشی برخواسته و نقش داره، یعنی هر آن چرا که میگه در کوزه تراوت، هر آن چه که در روست. بنابراین شما سینمای غربی رو نمیتونید ارزش دینی رو باش ترویج بکنید، همون که مثال زدم نداره، هنرش هم اینجوریه. هنر غربی با هنر اسلامی، شما تعزیه رو وقتی میدید تماشا میکنید گریه میکنید، نمیتونید. یعنی یک هنر دینی است، تعزیه هنر دینی است، هیچ ابتلاعاتی هم نداشت. اگه میخواد میگن که آنتونی کوئین مسلمان شد، نقش حمزه رو بازی کرد، من خاطراتش خوندم، او حمزه از من بیرون نمیرفت، حلول کرده بود در من، چنان وارد نقش شد واسه این. ولی این بابا میاد اصلا باور نداره، داره نماز میکنه باور به نمازش نداره، آهی اثر نداره که این نگاه کنه. بنابراین این خیلی مهمه بحث، یعنی خود این یه جلسه بحث. واقعا من نمیخوام خیلی میگفت که بازارگرمی بکنم، و مباحث فرهنگ بسیار مهمه و غالبا بیاشون نقش طلاب در این مورد خیلی مهمه، اصلا نقش برجسته مال طلابه. من یه صحبتی قبل از عید بود خدمت دوستان رسیدم اینجا که در جامعه مدرن نقش به اصطلاح تبلیغ سنتی در جامعه مدرن چیه. گفتم که خانواده، همین که عرض کردم، خانواده تنها عامل فرهنگ پذیری است، در کنارش یکی دیگه مبلغ، مبلغ هم عامل فرهنگ پذیری و مبلغ میتونه ارزش‌های دینی رو بلکه قوی‌تر از خانواده. چرا؟ چون اون مواد درسی، مواد آموزشی که دور آموزش میده مواد وحیانیه، اونو نوره، اما خانواده همین چیزا رو بلد نیست. بنابراین این خیلی مهمه. بس کار فرهنگی چگونه باید باشه؟ خیلی لطیفه، خیلی زمانبره، بسیار بطئی و کند پیش میره. نباید زود حاصل دنبال این زود بشین. زود مثل بخش مادی نیست که بالاخره شما 4 سال این پروژه رو، 2 سال این پروژه رو عمل میکنید، اما فرهنگ یه نسل طول میکشه. یک نسل 30 ساله، 30 سال طول میکشه. لذا میگیم ما که طلبه هستیم، تبلیغ ما خواهیم بریم، 1 سال بریم جا اثرگذار نیستیم. 10 سال باید یه جا بریم، 20 سال باید بری، 25 سال. من رفتم خدمتتون، نمیدونم اون روزم گفتم اینه، رفتم شهر اقلید، نوشتم به شهر امام زمان خوش آمدید، وارد چیز میشه، 90 هزار جمعیت داره، 42 هزار تا بسیجی داشت. اون سال که من رفتم سال 83، مسئولش به من میگه حاج آقا ما امسال 30 تا پرونده منکراتی داشتیم توی شهر 90 هزار نفری که 28 تاش مال دانشگاه آزاد بود، مال ما نبود، از جای دیگه اومدن. من تعجب کردم. من روز تعطیل، روز غیر تعطیل بود، رفتم تولد امام رضا علیه السلام بود، دیدم رفتم یه بیت العباس بود، رفتم سخنرانی بکنم، جمعیت پر. گفتم ای روز تعطیل که نیست، چطور این همه جمعیت؟ بعد یکی یکی اینو گفتم چیه، چه شخصی اینجا داشت؟ بابا گفته بود اینجا 25 سال محل تبلیغ آیت الله مظاهری بود. یعنی تداوم یک نسل کار کرد تا اینجوری خودش نشون داد. بنابراین کار فرهنگی بسیار بطئی و باید استمرار داشته باشه. به قول خدا رحمت کنه مرحوم آمیز هاشم آملی رو، پدر این لاریجانی ها رو، ایشون میگه شما طلبه ها تنبلید، یه سخنرانی آماده میکنید هر سال میدی یه جا همونو بگید، در اینکه چون یه سال میخواد 10 سال یه جا باشید هی باید مطالب جدید بگید دیگه، تنبلیتون میگیره، یه مطلب آماده میکنید 10 جا میرید. این مهمه، کلید واژه های مرتبط با فرهنگ مباید همه بحث و بحث. خیلی خوبی سوالات، ولی متاسفانه فرصت نیست که بتونم بیشتر صحبت کنم.
متشکرم.
عذرخواهی میکنم. من خدا رو قسم میدهم به عزت و عظمتش که ما توفیق بده که فرهنگ دینی و اسلامی رو اولا یاد بگیریم و بعد در ترویج و تبیینش موفق باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.